أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ساعتی اگه هنگام خواندن نماز با بستن چشمای من تمرکز بیشتری داشته باشیم اشکالی داره. اصل بستن چشم گرچه که راحت داره، ولی اشکال نداره که بگیم که حالا یه هم دایر باشه ببینین که واقعا با بستن چشم مثلا حضور قلب پیدا میکنه، اشکال نداره. اما اگر تلاش کنه که با چشم باز توجه و حضور قلبش بیشتر بشه، خیلی بهتره. چون اصل بستن چشم در حال نماز کراهت داره. اگر در هنگام خواندن نماز متوجه شیم که نیت من اشتباه بود، میتونیم همون موقع نیت رو عوض کنیم. مواردش فرق میکنه، خیلی مختلفه. یه وقت مثلا شما در نماز عرض کنم ظهر عصرید، نماز ظهر رو نخوندید، نیت عصر رو کردید. خب اینجا هر جای نماز که یادتون اومد نیت بر میگردونید، درسته. عکسش درست نیست. در نماز مغرب شام همینطور، انسان نماز مغرب رو نخونده، نیت میکنه که نماز عشا بخونه. اگر قبل از تمام شدن اون رکعت سوم، یعنی قبل از چه پاد بلند شه برای رکعت چهارم متوجه بشه، خب همونجا قصد برمیگردونه به نماز مغرب و بعد هم نماز عشا شو میخونه. فرق میکنه، نمیشه یه حکم کلی نمیشه داد، مواردش کاملا متفاوته. بسیار خوب، بحث ما در حدیث 18 و 19 بود. حدیث 19 که بحث غیبت باشه. خب غیبت رو تعریف کردیم و در واقع جنس و فصلش رو مشخص کردیم که انسان پشت سر برادر و خواهر مؤمنش سخنی بگه که اگر در حضورش بگه ناراحت میشه و بدش میاد و عیبش باشه، و برای تنقیص و برای اینکه حالا شأنش رو کم کنه، مقامش رو پایین بیاره، این کارو بکنه. که اولیش جنسش بود و این دوتای بعدش فصل تعریف بود. مطلب بعدی که بحث کردیم بحث اهمیت غیبت و آثار و تبعات غیبت بود که در آیات و روایات مطالب فراوانی اومده. غیبت از گناهان کبیره و از امام حسین اصلا نقل شده که حضرت کسی داشت غیبت میکرد، فرمود که بس کن، که غیبت اداب و کلاب نار هست، اون خورشت سگان جهنمه. و در روایت داریم که اگر غیبت کننده توبه کنه، آخرین کسی است که وارد بهشت میشه، و اگر بدون توبه از دنیا بره، اولین کسی است که وارد جهنم میشه. بعضی از اینا رو گفتیم که اعمالش رو میدن به گناهان، اعمال صالحش رو میدن به اون غیبت شونده، و اگر عمل صالح نداشت گناهان اون غیبت شونده رو به حساب غیبت کننده می‌زدن. قرآن هم چی می‌فرماید که لا یقتل بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. جس کردیم که اینجا تنفر به توان چهاره. خب حدیث رو امام از قول پیامبر نقل کرده که پیامبر گاهی نشون میداد به بعضی از افراد، ملکوت غیبت رو نشون میداد، اون حدیث که من از قول امام حسین نقل کردم اینجا از قول پیامبر هم نقل شده که مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که در ضمن پندها و نصیحتهایش به نوفل بکالی، این نوف از اصحاب سر امیرالمومنین علیه السلام و از زهاد و عباد زمان امیرالمومنین بود، که حضرت موعظه های فراوانی کرد که اینا تو نهج بلاغه اومده. از جمله بهش فرمود که اشتن بالغیبه فانها ادام و کلاب نار، از غیبت بپرهیز که غیبت خورشت سگان جهنمه. ثم قال امام فرمود یا نوف کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبه. دروغ میگه کسی که خیال میکنه که حلال زاده ولی گوشت مردم رو با غیبت میخوره. اینجا تو این حدیث چند تا نکته هست که باید خدمتتون عرض بکنم. نکته اول این که این گونه روایات که مثلا میگه که حلال زاده نیست یا فرض فرمایید که این معناش این نیست که اون طرف واقعا مثلا از عمل نامشروع به دنیا آمده باشه، از زنا متولد شده باشه، بلکه چنان که داریم تلقی و تو اشد من از زنا، در واقع از این حیثه، وگرنه چه بسا که اینها با هم از کنم که با عقد شرعی و با به هر حال این معناش اون نیست که لزوماً به لحاظ مادی و خارجی این حرامزاده باشه، چون حرامزاده از کنم که آثار طبعاتی داره، بعضی از مسئولیت اجتماعی رو نمیشه بهش داد، از کنم که چیزی از این قبیل. دقیق میفرمان خانشی از میکنم آیا این تو این حدیث مثلا اومده کسی غیبت میکنه، میشه که خب پس چون تو غیبت کردی حرامزاده ای، چون حرامزاده مثلا عادل نیستی پس پشت سر نمیشه نماز خون یا مرجع تقلید نمیتونی بشی، چون که از شرایط مرجع تقلید چیه؟ حلالزاده باشه. نه، مراد این نیست، مراد اون حرامزاده حکمی و تکلیفی نیست، مراد این نیست کسی که این کارو میکنه داره گوشت مردم رو با غیبت کردن میخوره حرامزاده، بلکه حکمش بدتر از حرامزاده هست، وگرنه اون احکام شرعی و تکلیفیش براش بار نیست. من خودم فهمیدم چی گفتم، انشالله که آره تونسته باشم منتقل کنم چه تو ذهنم بود. این یک نکته. نکته دوم این که از اینجا هم از این حدیث هم برمیاد که غیبت کردن منزله خوردن گوشت مردم هست. قرآن فرماید گوشت مردار، اینجا فرماید گوشت مردم. و نکته سوم این که حالا یه وقت کسی است مثلا حرامزاده هست ولی خب خودش تقصیر نداره، اون که کاره نبودی که، پیش خدا هم معذور هست و خدا هم با او رفتاری خواهد کرد که مطابق با توانمندی‌هاش و اختیارش و استعدادهاش باشه. اما یخته نه، این گونه با اختیار خودش این کارو میکنه، این خیلی بدتر از اون زنازاده حقیقی است. این زنازاده‌ای که با غیبت گوشت مردم رو میخوره و کاری میکنه که از زنا بدتره، خیلی بدتر از اون زنازاده است که خودش تقصیری نداره، اون مرد و زن مقصرن، او که تقصیری نداره که، ولی خدا هم از این حیث او رو مؤاخذه نخواهد کرد، رفتارش هم با اون مطابق با همون استعدادها و ظرفیت‌ها و مطابق با همون جایگاهی است که داره. نکته آخر که عرض می‌کنم اینه که زیاد از ما می‌پرسن که میگن که در روایت داره که زنازاده دشمن اهل بیت علیهم السلام هست و هرگز دوست اهل بیت نخواهد بود، در حالی که او تقصیری نداره، گناهی نشردش. دقت نمی‌کنن که مطلب این نیست که زنازاده دشمن اهل بیت، بلکه مطلب اینه که دشمن اهل بیت زنازاده هست. این دوتا با هم فرق میکنه. چه میگیم که هیچ کس با اهل بیت دشمنی نمیکنه مگر اینکه نطفهش حرام باشه و اینکه از حرام به دنیا آمده باشه. این یه حرفه. یه وقت میگیم نه، هر حرامزاده ای دشمن اهل بیته، این درست نیست، دومی درست، اولی درسته. اگر میگیم مثلا هر گردوی گرده، معنیش اینه که از اون طرف هم هر گردوی هم گرد باشه، هر گردی هم گردو باشه. از این ور شما میگیم گردو گرده تمام شد. اما این که مثلا فندق هم گردوست، نه دیگه، از کنم که هر گردوی هم هر گردی هم گردوست، نه دیگه فندقی گردو نیست. بله، از کنم که آنچه که در روایت داره اینه که دشمن اهل بیت لزوماً زنازده، اما از اون طرف نیست که هر زنازده هم دشمن اهل بیت باشه. اما مثالی که زدم میگیم هر گردوی گرده، اما هر گردی گردو نیست، فندق گرد هست ولی گردو نیست. همطور چیزهای دیگه که حالا فراوان هست. نخیر به میزانی که اختیار داره، چون به هر حال اون عرض کنم که عوامل ژنتیک در وجودش هست، حتی اون حالتها حتما منتقل میشه. این که در روایت فراوان داریم که مثلا حالا دیگه حتما ملاحظه فرمودید، اونا معناش اینه که اثر میذاره روی فرزند، حتی قبلش بعدش حالت مقاربت همه اینها اثر میذاره. خب اونا در بدترین حالات که توجه داشتن که دارن گناه میکنن، توجه داشتن که دارن کار خلاف شرع میکنن، خب طبیعیست که همه اینها به اون بچه منتقل میشه. این باعث میشه که زمینه های تربیت در اون بچه کم بشه و این باعث میشه که عرض کنم که امکان تربیت، مخصوصا که بعدش هم هیچ محبتی، هیچ عرض کنم چیزیست که نخواسته بوده، این اصلا در مجموع آنچه که باید یک انسان، یک بچه نیاز داره از محبت و از توجه و نمیدونم حالا، یعنی هم عوامل ژنتیک اثر منفی داره، هم تربیت بعد از تولد و محیط و ده ها عامل دیگه، این همش تأثیر میذاره و غالبا خب مشکلاتی رو ایجاد میکنن چنین افرادی. اما آیا این معناش اینه که اینها اصلا نتونن سعادتمند بشن؟ خیر. دو، آیا خدا از اینها انتظار داره که مثل یک انسانی که بچه که در یک محیط پاک متولد شده، خوب تربیت شده، کم بوده محبت نداشته، هیچی کم نداشته، عاطفه کم نداشته الاخر، آیا خدا انتظار داره که اینها با هم مساوی باشن؟ خیر. چه بسا یک قدم که اون بد برداره، خدا به اندازه 100 قدم اون خوب براش حساب کنه. به میزانی خداوند مؤاخذه خواهد کرد و روش اختیار داشته باشه. هرچی اختیارش کمتر میشه که این عوامل اختیارش رو کم میکنه، به همون میزان تکلیفش کمتر میشه، مؤاخذهش کمتر میشه و مسئولیتش کمتر میشه. بنابراین از حیث این که بخواد به کمال برسه، بخواد تربیت بشه، بخواد بهشت بره، راه براش بازه. فقط برخی از مسئولیت‌های حساس اجتماعی رو احتیاطاً بهش نمیدن. نه امتیازات نها. یک شهروند اسلامی است مثل بقیه، رفتار باید با ایشون مثل بقیه باشه. در فضائل، امتیازات و حقوق همه حقوق رو داره. برخی از مسئولیت‌ها رو احتیاطاً بهش نمیدن، مثلا مرجع تقلید، خواهی بخواد مرجع تقلید شد، اون وسط کار اون رگ حرامزادگیش گل کرد و شروع کرد فتاوای عجیب و غریب دادن، چیکار میشه کرد؟ برخی از این مسئولیت‌ها رو احتیاطاً بهش نمیدن، وگرنه مسیر براش بازه، مجبور نیست که بخواد بد باشه، میتونه با اختیار خودش خوب باشه. اگرم خوب شد، خداوند با او خوب رفتار خواهد کرد. آخرین نکته عرض می‌کنم که به خاطر این گرفتاری هایی که پیدا کرده، به خاطر این دردسرهایی که افتاده، بی‌اعتنایی ها، نمیدونم بی‌محبتی ها و دردسرهایی که در دنیا کشیده، خداوند بهش عوض خواهد داد. چی؟ نه خیر، احتیاطا نه. گفتم که بعضی از کار بده، اینجا از اون جایست که بعد چکار کرد؟ احتیاط کرد. اون آیه قرآن رو نخوندید که الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات الخبیثات للخبیث. بله عرض کنم که خب این حدیث ما زیاد توضیح دادیم، ایبی هم نداشت. حالا باز در حدیث دیگری که از پیامبر نقل کرده از عقاب الاعمال، این عقاب الاعمال از کتاب های مرحوم شیخ صدوقه، چون دو تا کتاب داره مثل هم، یکی ثواب الاعمال یکم عقاب الاعماله، هر دوش کتاب های خوبیست، هر دو کتاب کتاب های خوبیست. از پیامبر که فرمود من مشا فی غیبت اخیه و کشف عورته کانت اول خطبت خطاها و ضعها فی جهنم و کشف الله عورته على رؤوس الخلائق تا آخر حدیث. کسی که برای غیبت برادر یا خواهر مؤمنش قدمی برداره و برای رسوا کردنش گامی برداره، اولین قدمی که برمیداره میذاره تو جهنم. این پاشو که برمیداره وقتی میخواد زمین بذاره کجا میذاره؟ تو جهنم میذاره. و خدا هم آبروشو میبره، خدا هم عیبهاش رو آشکار میکنه، منتها خدا طوری عیبهاش رو آشکار میکنه که همه بفهمن. خب این مسائل الان در زمان ما خیلی بدتر شده، مثلا غیبت، تهمت، نمیدونم کشف عورت که اینجا اومده در زمان ما خیلی بدتر شده. در گذشته مثلا فرض کنم که یه نفر از خونش را می افتاد می رفت خونه شخص دیگه‌ای، اونجا غیبت یه مؤمن رو می کرد، آبروش رو می برد، می دونم غیبتش رو می کرد یا عیبش رو آشکار می کرد، می گفت می دونی که مثلا فلانی معتاد، مثلا می دونی که فلانی مثلا مخفیانه شراب می خوره، مثلا هیچ این کارهایی رو می کنه. خب یعنی که می دونی که فلانی رابطه نامشروع داره، این کارا رو در گذشته به این شکل می‌کردن. حالا خیلی بد شده. اولا مخفیانه مثلا فرض کنید که صدا ضبط می‌کنن، فیلم می‌گیرن، حتی مثلا موبایلشون می‌بینید که هک می‌کنه یا اون کامپیوترش رو، لپتاپش رو هک می‌کنه، همه اسرار خانوادگیش، همه عکس‌ها و تصویرهای خانوادگیش، همه عرض کنم که راز و رمزهایی که داره که نمیخواد هیچ کس بفهمه رو این به دست میاره، بعد هم میذاره تو اینترنت و به همه دنیا منتشرش میکنه. این غیبت هایی بخوایم نمره بدیم، بخوایم ارزیابی کنیم نسبت به اون غیبت های زمان گذشته، اگر اونها یک باشه اینها 100 میلیونه، 1000 میلیونه، یعنی 1 میلیارده. برسن خواهر مطلب رو؟ چون اونجا اون شعاع غیبت در حد 1 نفر بود، اما شعاع این غیبت در حد میلیون ها بلکه بیش از میلیون ها نفره، در حد میلیارد ها نفره. اونجا فقط چیزهایی میتونست بگه که دیده بود و طرف بی احتیاطی کرده بود، مثلا طرف حالا گناه هم خواست بکنه و پنهان میشد، بی احتیاطی کرده بود که این طرف متوجه شده که شون اهل اون گناه هست، اما اینجا نه طرف بی احتیاطی هم نکرده، عکس خانوادگیه، کاملا خصوصیه، توی دستگاه خودشه، اومده این رو هک کرده، اومده از خونم که با اون تکنولوژی که هست گرفته، یا این مثلا داشته صحبت میکرده، تلفن میکرده، اومده رو خط اینو ضبط کرده، یا با این رایتل ها که دیگه حالا تصویر ها رو هم، و این اومده منتشر کرده. این غیبت دیگه قابل اندازه‌گیری نیست، قبحش، ضررش، و کسی بخواد از این غیبت توبه کنه خب چی کار میتونه بکنه؟ اون اولی اگه از ما بپرسن خب باید چی کار کنه، کسی که از خونشون بلند شد رفت خونه یه نفر دیگه غیبت کرده برگشت، ما 4 مطلب رو میگیم. از همینجا خواهرات واجد شوشن دارم در واقع راه های جبران غیبت رو هم عرض میکنم. میگیم 4 گام باید برداره. 1، باید توبه بکنه، توبه واقعی باید بکنه. چون گناه بزرگی کرده، گناه کبیر انجام داده. دو، باید اثر غیبت رو خنثا بکنه. چیکار کنه؟ بره پیش اون کسی که غیبت کرده، باعث تنقیص این مؤمن شده، بره از این مؤمن تعریف کنه، بگه من اشتباه کردم، ایشون فلان امتیاز داره، فلان حسن داره، فلان حسن داره. انقدر تعریف کنه که این اثری که از غیبت کردن در ذهن اون کسی که شنونده غیبت بوده ایجاد شد، اون اثر از بین بره. و سه، باید برای اون مؤمن کار خیر انجام بده، براش دعا کنه، قرآن بخونه، صدقه از طرفش بده. و چهار، اگر غیبت به او رسیده و مفسده هم نداره، بره ازش حلالیت به طلبه. خب با این چهار گام دیگه کار تمومه. اما این مورد دوم که عرض کردم چیکار میتونه بکنه؟ میتونه به میلیون ها بلکه میلیارد ها انسان مراجعه کنه، یکی یکی ازشون تعریف کنه، یا میتونه مثلا باز تو اینترنت دو... هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه، هیچ کار نمیتونه بکنه. مخصوصا که عرض کردم اسراری از این مؤمن رو افشا کرده که به هیچ وجه اون طرف کوتاهی نکرده در حفظش، این خیانت کرده. و بعد هم از کجا اون کسانی که این فیلم اولی رو دیدن دومی رو دیده باش ببینن؟ نه، اونها دنبال همون چیزه هستن که بده، دنبال خوبهاش نیستن. و همینطور ملازم میفرمایید که جبران غیبت تو این دومی خیلی مشکله، اگر نگه محاله، تقریبا قریب به محاله. بله، روایت داریم که سامع الغیبه احد المخاطبین، شنونده غیبت چیه؟ یکی از غیبت کنندگانه. چون اگر شنونده غیبت نباشد، گوینده غیبت که نمیتونه بگه. اگر این صحنه ها رو مردم نبینن، او میخواد که اینها رو دیگران ببینن و مثلا امتیاز برای خودش بگیره. وقتی بدون که هیچ کس نگاه نمی کنه، او دیگه خودشو به زحمت نمی اندازه، هزینه نمی کنه، میخواد بره از این کارا بکنه. پس اگر بیننده ها نبودن، او تشویق نمی شد که از این کارا بکنه. پس اونا هستن که او رو تشویق میکنن که از این کارا بکنه. این که از کدام حدیث بود از حضرت علی علیه السلام که سامع الغیبه احد المخاطبین، شنونده غیبت یکی از دو غیبت کننده. باز از پیامبر نقل شده که فرمود من اختاب امرأً مسلمن بطل صومه و نقض وضوءه و جاء یوم القیامت یفوح من فیه رائحت انتن من الجیفه یتعذب به اهل الموقف و مات قبل ان یتوب مات مستحلا لما حرم الله عز و جل. پیامبر فرمود که هر کس انسان مسلمان رو غیبتش کنه، روزش باطله، وضوش از بین رفته، شکسته شده و باطل شده، و روز قیامت در حالی وارد میشه که بوی گند دهنش از هر لاشه مرداری بدبوتره، طوری که همه اهل قیامت از بوی گندیشون متعظی میشن و ناراحت میشن. و اگر قبل از اینکه بمیره، قبل از اینکه توبه کنه بمیره، در حالی مرده که حلال خدا رو حرام شمرده، یعنی در واقع دین خدا رو تغییر داده. چیو؟ بله، فرمود که اگر کسی غیبت یک مسلمانی بکنه، روزش باطل میشه، وضو شکسته میشه، یعنی وضو باطل میشه، و روز قیامت در حالی وارد قیامت میشه که بوی گند دهنش از هر جیفه‌ای بدبوتره و اهل موقف قیامت، اهل قیامت از بوی دهن او متعظی میشن و ناراحت میشن. و اگر قبل از اینکه توبه کنه بمیره، در حالی مرده که حرام خدا رو حلال و حرام خدا، حلال و خدا رو حرام شمرده و این از گناهانی است که قابل بخشش نیست. اینکه پیامبر میفرماید که اگه کسی بخواد غیبت مسلمانی کنه روزش باطله، وضو شکسته میشه، یعنی خب این خانم ها که انقدر با هم میشینن غیبت میکنن دوباره بلند میشن وضو میگیرن، حتی تو نماز تو صف من شنیدم ها، تو صف جماعت قبل از اینکه تکبیر تا احرام بگن اول یه غیبت میکنن بعد میگن الله اکبر، خب نمازشون باطله چون وضوشون باطل شد دیگه. وقت روزه هایی که غیبت کردن روزها باطله باید دوباره روزه بگیرن. پیامبر چی میخواد بفرماید اینجا؟ چی؟ یعنی کافر میشن؟ اونجوری بشه وقت نه اونجوری باشه وقت نجس هم میشن. حالی ما تا حالا نجس شو نکردیم، شما نجس شو نکردیم. قبولی هم نه، میگه شکسته میشه، نمیگه قبول نمیشه، میگه وضو شکسته میشه، میگه نماز، میگه روزه باطل میشه. غیر از قبولیه، بس بطلانه. خیلی از اعمال باطل نیست، نمازی که انسان حضور قبل نداشته باشه باطل یا باطل نیست؟ باطل نیست، ولی قبول نمیشه. قبولی غیر از بطلانه. بله، یعنی باطل شده؟ واقعا کسی این کارو میکنه؟ شما خودتون تا حالا شده که این کارو کرده باشی؟ مثلا اگه غیبت کردی خب یه وضو باطل شدن دوباره وضو بگیرم، یا مثلا اگر در حال روزه کسی بخواد غیبت کرده باشه ببین من روزم باطل شد دوباره برم روزه بگیرم کفاره ام بدم، چون با حرام روزه رو باطل کرده باید کفاره جمع، کفاره جمع باید بده، یا هم 60 روز روزه بگیره هم 60 فقیر سیر کنه هم با هم. چی؟ نه دیگه، پیامبر که شوخی که نمی کنه که، یعنی بیم مثلا پیامبر خواسته که کوچک و بزرگش کنه. حالا سوال ما برای همینی که حل بشه مسئله. عرض کنم که روز انواعی داره، حداقل میشه 4 مرتبه از مراتب روزه رو ترسیم کرد. یکی روزه عوامه، روزه عوام یعنی امساک از اون 9 چیز که بهش میگن مفطرات روزه، خوردن، آشامیدن، چیزی از این قبیل، اون اسمش روزه عوامه. اون روزه رو اگر انسان بخوره باطل میشه، چیزی بخوره چیزی بیاشامد باطل میشه، یا مثلا چیزی که اون 9 چیزی که برای اون از مفطرات اون روزه محسوب میشه. روزه نوزم روزه خواسه. روزه خواس روزه است که انسان نه تنها از اون 9 چیز امساک میکنه که از همه حرام ها امساک میکنه. این روزه نو دوم با غیبت شکسته میشه، غیبت این روزه رو باطل میکنه. این روزه نو دوم دروغ باطلش میکنه. اینجا باید چشم انسان از حرام امساک کنه، گوش انسان باید از حرام امساک بکنه الی آخر. حالا کسی در حال روزه اومد غیبت کرد دیگه روزش روزه خواص نیست، روزه چیه؟ عوامه. بله روزه عوام رو داره، اون روزه باطل نشد، اما این روزه دیگه باطل شد، این روزه دیگه روزه خواص نیست. از این بالاتر روزه خاص الخواصه که اونها نه تنها از حرام ها امساک میکنن که از مکروهات هم امساک میکنن، از بسیاری از مباحات هم امساک میکنن. اونها خیلی از چیزهای مباح رو هم میگن من روزه هستم از این که بخوام بی خود به این چیز نگاه بکنم، من روزه هستم از این که بخوام گل یا پوش، درست میگم؟ گل یا پوش بازی کنم مثلا. گل یا پوش روزه خاص الخواصش کار میکنه؟ باطل میکنه، حرام نیست. اما یا مثلا فرض کن نگاه کردن بعضی از این تصویرهای سینمایی، نشسته داره فوتبال عرض کنم که بارسلونا رو چیز رو نگاه، خب که چی؟ این روزه خاص الخواص باطل میکنه. هرچند حرام نیست، اما انسان چقدر وقت داره خود از این کارا بکنه. و نوع چهارم که روزه اخص الخواسته که اونها از ما سب الله امساک میکنن. خیلی خب، پس اینکه پیامبر فرمود روزش باطله، اون روزه خواستش باطله، نه روزه عوامش. روزه عوامش و قوت خودش باقی است. حقیقت میخواید بدونید چاره میشه؟ من خودم هم نمیفهمم چیه، فقط هیچی گفتم رد شدم. روزه اخص الخواص از ما سب الله امساک کردن، یعنی آنچه که غیر خدا باشه، میخواد مباح باشه، میخواد مستحب باشه، هر چی باشه، اونها جز خدا هیچی نمیبینن، از غیر خدا روزه هستن، لذتشون فقط بیاد خداست و به دیدن آیات خدا و توجه به آیات الهی. از غیر این دیگه کلن اونها افطار میکنن. اونها یه لحظه از یاد خدا غفلت کنن دیگه روزشون شکسته. اولیاء خدا مثل امیرالمومنین علیه السلام این همه زجه و ناله و گریه و زاری و نمیدونم بیهوش شدن اینها به خاطر این بود، یک لحظه از یاد خدا غفلت میکردن، چند شبان روز گریه میکردن و زار میزدن. حضرت یوسف یه لحظه گفت اذکرنی عند ربک، پس گردنی خورد که تا 7 سال تو زندان چی شد؟ مون. اون روزه میشه روزه اخص الخواص. خیلی خوب عرض کنم، نه فکر گناه گناه نیست، فکر گناه روزه خاص الخواص رو باطل میکنه، اما روزه خواص با فکر گناه باطل نمیشه. و شیعه باید روزش روزه خواص باشه، اینا من اضافه بکنم، یک شیعه باید چی باشه روزش؟ حداقل باید روزه خواص باشه. باز حدیث دیگری از پیامبر نقل کرده که انس میگه، انس ابن مالک خادم ما پیامبر بود و از کسانی که با پیامبر زیاد بود. عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. مررت لیلة اسری بی علی قوم یخمشون وجوههم باظافرهم فقلت یا جبرئیل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يقتابون الناس ويقعون في اعراضهم. پیامبر فرماید که در شبی که منو با آسمان ها بردن، در شب معراج، به گروهی برخورد کردم که با چنگال های خودشون صورت های خودشون رو میخراشیدن و زخم میکردن و گوشت صورتشون رو با چنگال های خودشون میخراشیدن. به جبریل گفتم اینا کی هستن؟ جبریل گفت اینها کسانی هستن که غیبت مردم رو میکردن و متعرض آبروی مردم میشدن، آبرو مردم میریختن. حالا بعضشون اینجا به این شکل در جهنم. یک مطلبی رو خدمت خواهر عرض بکنم. به این روایت معراج که اگه بخواد جمع بشه، چنان که علامه طباطبایی رحمت الله علیه گفتن، یک کتاب قطور میشه. واقعا روایت معراج یک جا جمع بشه یک کتاب 1000 صفحه‌ای میشه. اخیرا دیدم خیلی بعضی گیر دادن تو سخنرانی ها، نمیدونم کلیپ درست کردن، شیاطین هم که دنبال این کارا هستن کلیپ درست کردن، تو موبایل ها فرستادن، تو فضای مجازی فرستادن. یه زمانی من یکی از همین آقایون رو جستجو کردم، دیدم که صدها کلیپ از ایشون تو سایت های مختلف گذاشتن. حالا اون شیاطین دنبال این کارا هستن، میبینی علما رو هم مسخره میکنن، نمیدونم. خب یه چیز طبیعی است، گرچه بنده رو کم مسخره کردن تا حالا. من تا حالا از خودم که 2 تا بیشتر کلیپ ندیدم که از کنم که هو شرده باشن. البته اونم هو نکردم، ما راجع به چشم زخم صحبت میکردیم، یه حقیقت علمی رو گفته بودیم، اینو فیلمشو پخش کرده بودم. مثلا من گفته بودم که یک اثر نفسانی است که شبیه یک اشعه ای که از نفس اون کسی که چشمش شوره متشعشع میشه و میخوره به اون کسی که مورد اصابت قرار میگیره. اینو با فیلم ساخته بودم براش، صحبت منو گذاشته بودم، بعد یه نفر به این نفر نگاه میکرد، از چشماش یک شعاعهای میرفت اون طرف سی که برق بگیرده شروع میکرد لرزیدن. این خواسته بودن که در واقع شما گفتیم رو. آره دیدم از این آقا صدها کلیپ پخش کردن حمله به این روایت معراج، مثلا راجع به خانم ها چی گفت، پیامبر چی گفته بود، من در جهنم چنین دیدم، در جهنم چنین دیدم. چند نکته اینجا قابل توجه هست. نکته اول این که اینها میگن که خدای رحمان و رحیم، خدای چنین چنان، میشه که بخواد کسی به جهنم ببره، میشه بخواد کسی از کنم تو جهنم صورت خودشو بخراشه، میشه خانم به خاطر مثلا بی حجابیش فرض کنید که چند سال از موهای سرش در جهنم آویزون، از این حرفا. اولا اینکه روایت رو باید دقت کرد، سندش رو باید دید، دلالش رو باید دید که این درست فهمیده درست نفهمیده. خب الان ما یه روایت خوندیم اینجا، شما ملاحظه فرمودید که اگه کسی می‌خواست به همین روایت عمل بکنه چیکار می‌کرد؟ گفت هر کس غیبت کنه روزش باطله، وضوش هم شکسته میشه، باید دوباره وضو بگیره. نباید دقت کرد که منظور چیه. این روایت باید با صدها روایت دیگر، با دلایل عقلی، با آیات و قرآن، همه باید با هم جمع بشه، بعد اون وقت یه نتیجه قابل قبول به دست میاد. این یک مطلب. مطلب دوم این که این آقایون خدا رو فقط رحمان و رحیم میدونن، دیگه عادل نمیدونن، حکیم نمیدونن، نه اون خدایی که ارحم و راحمین است، فی موضع العفو و رحمه، همون خدا اشد المعاقبین هم هست، فی موضع نکال و نقمه. اگر خدایی جهنم نداشته باشه خدا نیست، چون عادل نیست، چون حکیم نیست. وقتی حکیم نبود یه خدا نیست که. اگه خدا فقط رحمان و رحیم بود اون خدا خدا نیست، خدایی که بخواد امام حسین و شم رو یه جور باشون رفتار کنه، خدایی که بخواد صدام و شهید صدر رو یه جا ببره یه جور باشون رفتار کنه، دیگه خدا نیست. عدل چی میشه؟ حکمت چی میشه؟ بقیه صفات خدا چی میشه؟ پس نکته دوم این شد که این آقایون توجه نکردن که خداوند هم قهاره، هم شدید الانتقامه، هم ارحم الراحمینه. همین خدای ارحم الراحمین احکم الحاکمین هم هست، اعدل العادلین هم هست، هر چیز سر جای خودش. او همه صفات جلال و جمال رو داره. اینها گوشه های از صفات جمال رو دیدن، همه صفات جلال رو کنار گذاشتن، اون دیگه خدا نیست. و مطلب بعد این که چرا ما باید هوچیگری بکنیم؟ اگه مطلبی تو روایت داره خب بگیم که من نمیدونم این روایت معناش چیه، من نمیفهمم. اگه میشه که بخواد خدای رحمان و رحیم اینجوری باشه، حالا این که حالا عرض کردم خود همین هم یه چوپانی بود به حضرت موسی گفت که برو بگو به خدا گفت آن بیابانی، که با جهیم نگنجد صفات رحمانی، بگو که یا از خود اسم رحیم را بردار و یا بنای جهنم تو با عدم بگذار. گفت یا اسم رحیم از خودت بردار یا چیکار کن؟ جهنم رو تعطیلش کن. نمیشه که هم رحیم باشی هم جهنم داشته باشی. حضرت موسی ناراحت شد، پرخاش کرد، من که کلیم خدا هستم، من که چینه چینه هستم، این جسارت ها رو نمی کنم، تو چیه؟ خدا بهش گفت نه، ناراحت نشد. سوال کرده باید جواب شو بدی. این آقایون استدلالشون استدلال همون چوپانه، این نگاهشون به قضايا چیه؟ خداوند بهش فرمود که یک گوشه از کربلا رو نشونش بده، یه صحنه از کربلا رو بین چوپان نشون بده، بعد از خودش بپرس حالا خدا چیکار کنه؟ با این دو گروه یک نواخت رفتار کنه، هر دو رحمان خود تحت اسم رحمان و رحیم خدا باشن؟ که ظلمی که. و نکته‌ای که داشتم عرض می‌کردم این بود که هوچیگری چرا؟ هو کردن چرا؟ یه وقت انسان میخواد مطرح بشه، خدا نکرده، خب اون حسابیست. وگرنه با دین نباید بازی کرد، با کلام پیامبر نباید بازی کرد. این روایتی که شما ملاحظه می‌فرمایید اینها کلام خداست. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. نباید انسان اینجور رفتار بکنه. حالا اگه شما دیدید حتما دفاع بکنید و حتما بکنم که مردم رو روشن کنید. خب روایت در این زمینه زیاد هست، من دیگه بقیش رو نمیخونم، خودتون ملاحظه بفرمایید، اگر سوالی بود انشاءالله خواهید پرسید. امام روایت زیاد نقل کرده، تازه عرض کردم خدمت امام خیلی از منابع نبوده، فقط همون کافی بوده و چند تا دیگر منابع معتبر، ولی خب بعضی از منابع هم نبوده. وضو هم همینطوره، وضو هم مراتبی داره. البته خود وضو یه وقتی که به عنوان یک حکم توسلی بهش نگاه میشه، یه وقت به عنوان یک حکم تعبدی بهش نگاه میشه. به عنوان یک حکم توسلی اون نواقض وضو، خب همتون میدونید دستشوی رفتن، خوابیدن، نمیدونم بیهوش شدن، چیزی از این قبیل، اینها ناقض وضو هست. به عنوان یک حکم تعبدی ریا و عدم اخلاص باعث بطلان وضو میشه. خب حالا اگر انسانی با وضو مطهر شد، با غیبت اون طهارت باطنی رو از دست میده، طهارت ظاهریش باقی میمونه، آیا با این وضو میتونه نماز بخونه؟ نماز عوام رو آره، طهارت داره، طهارت عوام رو آره، اما اون طهارت خواص که باطن رو نورانی میکنه. وضو نوره و نور باطن رو نورانی میکنه. یه بابی در وسایل شیعه هست تحت عنوان الوضوء نورون و الوضوء علی الوضوء نورون علی نور. وضو نور است و وضو روی وضو چیه؟ نور علی نور هست. خب کدوم وضو نوره؟ غیبت چیکار میکنه؟ اون وضو نورانی از بین میبره. اون وضوی که همراه غیبت باشه دیگه نور نداره. بله حکم وضو رو داره و میشه با وضو نماز. خب بقیه روایت رو ملاحظه بفرمایید، اگر سوالی بود بپرسید. خدمتتون عرض کنم که چرا؟ مراتب داره دیگه، اون تو مرتبه خودش، اونم تو مراتب خودش، مراتب فرق میکنه. عرض کردم که شیعه نمیشه خاطر زش روزه عوام باشه، اما حالا اگه روزه عوام گرفت هیچ خاصیت نداره. چرا؟ خاصیت داره. فرق داره اون کسی که روزه گرفته ولی روزه عوام با اون کسی که نگرفته فرق داره. با چی؟ چطور؟ نه شکر، شکر در قبال نعمت آخه عذرخواهی درسته، اما شکر در قبال چیه؟ نعمت. اگه بگیم که خدا چون به من توفیق توبه دادی من شاکرتم، این خوبه، ایب نداره. باز باید حالش تشکر داشته باشه. وقتی توبه کرد بگه خب اگه خدا توفیق نمیداد من که داشتم سقوط میکردم، کی منو نگه داشت که برگشتم؟ خدا نگه داشت، پس خدایا تشکر. این میشه شکر، که یعنی توفیق توبه رو نعمت بدونیم، یک در قبال این نعمت حالت تشکر داشته باشیم، دو بعد این میشه شکر نعمت. امام بحثی تحت عنوان در بیان ضررهای اجتماعی غیبت مطرح کردن. خب غیبت در جامعه ضررهای فراوانی داره، از جمله این که اعتماد رو از بین میبره، دیگه مردم به هم اعتماد ندارن. وقتی کسی میاد پیش شما غیبت میکنه، اولین نکته که به ذهن شما میرسه اینه که خب این از شما هم میره پیش دیگری غیبت میکنه، وقت این غیبت ها باعث میشه که یواش یواش مردم به هم بدبین میشن. شما نسبت به دوستتون یک نظر خیلی مثبتی داشتید، میان پیش شما غیبت میکنن، نظر شما عوض میشه. وقتی نظرتون عوض شد، بر این تغییر نظر آثاری مترتب هست دیگه. در گذشته حاضر بودی بهش وام بدی، الان دیگه وام نمیدی. در گذشته دعاش میکردی، تو نماز شب دعاش میکردی، حالا دیگه دعا نمیکنی، میگی فلان یک فلان کاری کرده دیگه، چه مؤمنی است که فلان کاری کرده. میبینید که اعتماد از بین میره، اون حالت دوستی و مودت و صمیمیتی که باید تو جامعه باشه تبدیل به دشمنی و کینه و کدورت میشه و خلاصه باعث متلاشی شدن جامعه میشه غیبت. اثر اجتماعی غیبت خیلی خطرناک. خب امام رحمت الله علیه باز برای مثل بقیه بحثایش مطرح کرده، اینجا یه بحثی باز کرده تحت عنوان در بیان علاج این موبقه. موبقه یعنی هلاک کننده، کلمه موبقه یعنی هلاک کننده و نابود کننده. باز امام اینجا هم علال قاعده، البته من نگاه نکردم، شما خودتون نگاه بکنید، علال قاعده باید دو گام برداشته باشه، چون ما قبلا این بحثا رو دیگه مفصل گفتیم. فقط از شما میپرسم برای علاج غیبت اون دو گام چیا هست؟ اون که چهار تا شد. نه، بله بله، اول باید در زمینه نظر کار کنه، بعد هم در زمینه عمل. اون که من گفتم فقط در زمینه عمل بود. در زمینه نظر باید بخونه آیات و روایات و داستانها و اینها رو درباره غیبت، تا نگاهش نسبت به غیبت به شدت منفی بشه، بعدش بیاد از غیبت. وقتی کسی غیبت میکنه به وضوح قبح غیبت رو ببینه، اون لذتی که احیانا تو کام بعضی ها هست از غیبت کردن، اون تبدیل به تلخی و مرارت شدید بشه. این اون در واقع علاج علمی است، این علاج علمی غیبته که به لحاظ علمی انسان با خودش فکر کنه خب که چی؟ که ما دنبال این صحبت کردیم یا مثلا عیبشو افشا کردیم، چی گیر ما اومد؟ خیر دنیا توش بود؟ خیر آخرت توش بود؟ چی بود؟ اینجا البته بحثای روانشناسی هم وجود داره، بحثای جامعه شناسی هم وجود داره که انسان بررسی بکنه علل و عوامل غیبت چیه. وقتی بررسی کنه ببینه اون علل همش پوچه. مثلا فکر میکنه که حالا من با غیبت کردن نظر اون شخص رو نسبت به این عوض کنم تا مقام من بره بالاتر. و نمیفهم میشه کار دست خداست و دلها دست کیه؟ خداست. این گامی که برداشت که دل اون غیبت شنونده غیبت رو به دست بیاره، خودش باعث چی میشه؟ باعث کینش میشه. میبین چه آدم بدیه، اومده دنبال برادر یا خواهر مؤمنش داره غیبت میکنه. این غیبت کرد که خودش بره بالاتر، اون بیاد پایینتر، تا او پیش اون شنونده غیبت محبوبتر بشه، درست برعکس میشه. اون علل و عوامل غیبت مهمه که انسان اون سرچشمه ها رو ببنده، اون عوامل غیبت رو از بین ببره. اون وقت با خوندن آیات و روایات و ماجراهایی که در این رابطه اتفاق افتاده و حرفهای بزرگان اخلاق رو اینها رو که مطالعه کرد، نگاهش نسبت به غیبت کاملا عوض میشه، در نتیجه اون گام علمی برداشته میشه. بعد بره سراغ گام عملی. در گام عملی دو کار باید انجام بده. یک کار این که آنچه که انگیزه غیبت شده درست عکسش عمل بکنه. مثلا انگیزه غیبت اینه که برو غیبت کن تا او دیگه اون فرد غیبت شونده رو دوست نداشته باشه، تو رو دوست داشته باشه، دقیقا عکسش عمل کنه، بره از اون طرف تعریف کنه. اگر هم ذهنیت منفی اون شخصی که پیشش داره غیبت میکنه، خواست غیبت کنه، از اون شخص داره، عوض کنه ذهنیتشو، بگه نه ایشون آدم خوبیه، از من خیلی بهتره، چیزی از این قبیل. این پا گذاشتن رو نفسه، این گام عملی است در کندن اون ریشه غیبت و اون منشأ غیبت رو خشکوندن. میخواست غیبت کنه، چرا؟ تا مقام خودش بره بالا، مقام غیبت شونده بیاد پایین، محبتش تو دل اون کسی که پیشش داره غیبت میکنه جلب بشه، او اونو دوستش داره، خواست که این دوستی از بین ببره. حالا برای این که خلاف اینو عمل بکنه، بره پیش همون شخص از اون کسی که خواست غیبت کنه تعریف کنه، حتی بگه ایشون خیلی از من بهتره، این خصوصیات خوب رو داره که من ندارم، پس آدم خوبیست. عکس اون چه که مقتضای غیبت عمل بکنه، حالا هر ریشه که میخواد داشته باشه، این یک. و دو، اون غیبت هایی که قبلا کرده رو با اون چهار تا کاری که من گفتم جبران بکنه. چهار گام که عرض کردم باید برداشته بشه، با اونها اون غیبت های گذشته رو جبران بکنه. نه چهار گام برای از بین بردن غیبت. یکیش توبه بود، خب بحث بعدی اینه که آیا جایی هست که غیبت مجاز باشه؟ پاسخ اینه که بله، مواردی داریم که غیبت جایز است که قبلا ظاهرا صحبت کردیم در نبود، درسته؟ موارد جواز غیبت صحبت کردیم؟ نکه عرض میکنم مواردی است که در روایات و در احکام اسلام داریم که غیبت کردن جایزه. یکیش در مقام مشورته، در مقام مشورت غیبت کردن اشکال نداره. طرف مثلا خواهد یه پستی مقامی به یه نفر بده، از شما سوال میکنه که ایشون به درد این کار میخوره یا نمیخوره، شما میگید نه فلان عیب رو داره به درد این کار نمیخوره، این غیبته، ولی از موارد چیه؟ مجاز غیبت هست. یکی درباره کم فروشه، کسی داره کم فروشی میکنه و مردم خبر ندارن، اینجا جایزه که خود ازش خرید کنه بگه نه ازش خرید نکن، اون ترازوش کجه، یکی کج ترازوی ناراستگار، سعدی شعری داره که این چند تا رو به شعر در آورده. اینجا هم غیبت جایز است که انسان عرض کنم که بگه فلانی کم فروشی میکنه و در معامله خیانت میکنه، که متجاهر به گناه است. عرض کنم که حریم شکنی آشکار داره، خب وقتی خودش پرده دری میکنه ما چرا بخوایم پرده پوشی کنیم؟ چون غیبت یعنی پرده دری، کسی که خودش داره پرده دری میکنه دیگه پرده پوشیش معنا نداره. مواردی هم هست که حالا خیلی به درد شما نمیخوره، پس مواردی هست که غیبت کردن جایزه. حالا امام میفرماید که حتی تو این موارد هم واجب که نیست، کسی مثلا فرض بفرمایید که پرده دریه، گناه رو آشکار انجام میده، متجاهر به فسق اصطلاحا، واجبه که ما غیبت رو بکنیم؟ خیر، جایزه. خب از این جواز هم صرف نظر کنیم، چون گاهی شیطان سر انسان کلاه میذاره. حالا من اسمشو نمیبرم، بعضی از علمای بزرگ قوم میگفتن که اگر طلب غیبت منو کنه هرگز نمیبخشمش، هرگز ازش راضی نمیشم و قیامت هم یقشو خواهم گرفت. مردم عوام هر چی غیبت کنه میبخشمشون، اما یه روحانی بخواد، یه عالم بخواد از من غیبت کنه هرگز نمیبخشم. گفتن خب چرا، چه فرق میکنه؟ گفت چون اول آدم واجب الغیبت میکنه بعد غیبت میکنه. یه وقت خب عوام غیبت میکنه دیگه، آدم فاسق نمیکنه، آدم واجب الغیبه نمیکنه، اما طلبه اول طرف رو واجب الغیبهش میکنه بعد غیبتش میکنه، چون میگه من هرگز طلبه رو نمیبخشمش. این یک دام برای شیطان که دست انسان رو باز میذاره، میگه خب این از موارد جواز غیبته، یعنی لب مرز حرکت کردنه که ممکن انسان سر بخوره بیفته تو دامن غیبت. برای احتیاط انسان خوبه که از قروقگاه چی بشه؟ فاصله بگیره. خب شیطان میگه خب ایب نداره، اینجا که از موارد جوازی غیبت کن، یواش یواش عادت میکنه به غیبت کردن، یواش یواش قبح غیبت هست تو ذهنش از بین میره. امام میفرماید اونجاهایی هم که غیبت کردن مجازه، بهتره که انسان غیبت نکنه. یه وقت واجب بود خب نمیشد که، انسان ترکش کنه. ولی وقتی واجب نیست جایزه. آیا مستحب خیر؟ آیا واجب خیر؟ این شخص مثلا فرض کنید که حاکم جائره، واجبه که ما همه جا بریم غیبت چه بکنیم؟ نه. بله در مقام مشورت بنده، البته این حرف بنده هست، بنده معتقدم در مقام مشورت اونجا اگه انسان حقایق رو نگه در واقع خیانت کرده، در مقام مشورت خیانت کرده. اونجا لازمه که حتما چکار کنه؟ بگه. طرف میخواد ازدواج بکنه، میاد به شما مراجعه میکنه، مثلا استاد یک خانومی هستید و اون خانوم رو کاملا میشناسید و میدونید که چه معایبی هم داره و میدونید که این زندگی زندگی مطلوبی نخواهد بود، میاد با شما مشورت میکنه، شما هم چی نگید، بگید من ازش عیبی سراغ ندارم و نگید اون معایبی که داره رو، خب اون طرف هم به اتکاء مشورت با شما میرون کار انجام میده، بعد گرفتار میشه. به همین دلیل من ضمن این که حرف امام رحمت الله علیه قبول دارم در برخی موارد جواز، مثل همون تجاهر به فسق، مثل حاکم جائر، مثل کم فروش، اما همه جا نمیشه. در مقام مشورت اگه انسان بخواد نگه، خب نتیجهش میشه که اون کسی که با شما مشورت کرده در واقع بهش خیانت شده. در مقام مشورت انسان بهش خیانت کرده، اینه که اونجا باید دقت بشه. در بقیه موارد اشکال نداره که انسان نگه. من تو امام از نظر اخلاقی نگاه کرده، میگه این کید نفسه که همون که عرض کردم آقا رو من اسمش نبردم، از علمای حوزه، از مدرسین حوزه بود، خیلی هم درسش هم درس خوبی بود و اون که اونو امام میخواد بفرماید که گاهی نفس میاد و سر انسان کلاه میذاره، میاد غیبت رو اول مجاز میکنه بعد غیبت میکنه. اون که گفت من طلب رو نمیبخشمش، خاطر این بود عوام غیبت کردن دیگه، اشتباه کرده، غیبت کرده، اما دیگه نمیگه فلانی واجب الغیبه هست، دیگه انسان رو فاسق نمیکنه. اما طلب اول فاسق و واجب الغیبت میکنه، بعد نفس میاد سر انسان کلاه میذاره. از کید نفس اینه که گام به گام هی انسان غیبت میکنه، هی توجیه میکنه، دیدید که میگه غیبتش نباشه بعد شروع میکنه غیبت کردن. با این کلمه غیبتش نباشه یه خب کار درست نمیشه که، من زیاد شنیدم ها، میگه غیبتش نباشه بعد شروع میکنه. مثل میمونه که بگیم که از کنم که نجس نباشه، حالا اب نداره خونه دیگه، نجس نباشه، خب نه خون نجسه دیگه، نجس نباشه چیه؟ دیدید که بعضی از این خانم ها در زمان قبل از انقلاب بیشتر بود، الانم هست، با بدترین پوشش میان بیرون، بعدی بهشون میگن که خب چرا اینجوری، میگن برو دلت پاک باشه. ما نفهمیدیم دلت پاک باشه یعنی چه؟ ظاهر با باطن ارتباط نداره؟ میشه که انسان ظاهرش آلوده باشه باطنش پاک باشه؟ ظاهر انسان سراسر میکروب و آلودگی باشه بعد باطنش چطور؟ چطور این باطن پاک؟ مگر اینکه این خانم وقتی میخواست از خونشون بیاد بیرون دلشو سه چهار دست با آب و صابون و شامپو اینها میشوره، تمیز تمیزش میکنه، بعد چیه؟ دیگه دلش پاکه دیگه، هر کار کرد دلش پاک. مگه دل متاثر از رفتار نمیشه؟ مگه میشه چشم ببینه و دل متاثر نشه؟ مگر میشه که گوش بشنود دل متاثر نشه؟ اینها در واقع اون موارد صادرات و واردات دل هستن. حضرت علی علیه السلام عرض کردن شما چیکار کردی به این مقام رسیدی؟ چطور به این مقام رسیدی که رسیدی؟ فرمود کنتو بوابن عند باب قلبی، من دم در دلم نشسته بودم با دقت کنترل میشدم چی وارد میشه چی صادر میشه. به همه چیز نگاه نمیکردم، همیشه گوش نمی کردم، هر حرفی رو نمی گفتم. انسان با زبانش صادرات داره، با گوش چشمش چیه؟ واردات داره. مگه میشه که انسان ظاهرش آلوده باشه، سراسر آلوده باشه، بعد باطنش پاک باشه؟ کدوم باطن؟ باطنی باقی نمیمونه. حالا اینها بهانه ای که بگیم غیبتش نباشه، غیبتش نباشه هست. شما سزا بارم بگی غیبتش نباشه، غیبتش هست. اون میشه مقام مشفق، نه دیگه اونجاشی باید گفت گاهی واجب. نه اونجاهایی که ملاحظات دیگری هست اونجاها که واجب میشه گاهی، یه خطر خطر مهم باشه مثلا اسلام در خطره، نه اونجا واجب از اوجب واجبات، منتها حیثش فرق میکنه، اون یه حیثیت دیگه پیدا کرده. اینا که ما عرض میکنیم حیثیت عادی است، جان کسی در خطر نیست، آبروی کسی در خطر نیست، تا چه برسه آبروی مسلمین در خطر باشه، تا چه برسه خود اسلام در خطر باشه. نه اونجا اون حیثیت دیگه پیدا میکنه و نه تنها جایزه که واجبه، از این حس واجبه. چنان که عرض کردم در مقام مشورت هم که من گفتم استثناء زدم همینه. نه در گذشته مردم خودشون مراجعه میکردن به قاضی، وقتی که کسی اهل جوره میگن به این قاضی مراجعه نکنید چون حکماش حکمه عادلانه نیست، اینجا غیبتش جایزه. اما واجبه؟ نه، طرف خواهد در حال مراجعه بکنه. اما الان که نه، الان که قاضی داره خیانت میکنه به عنوان نظام، به عنوان اسلام، به عنوان که از کارگزاران اسلام، از این حیث واجبه که گفته بشه. حیثیت ها فرق میکنه ها، این باید دقت بشه. ما از حیث عادی گفتیم، اون زمان در گذشته مردم وقتی مشکلی داشتن به نفر مراجعه میکردن، میگفتن شما بیا قضاوت کن. قاضی های رسمی هم که بودن همینطور بود، مردم خودشون بهش مراجعه میکردن، نه اینکه بخواد مدل عموم باشه و نمیدونم پرونده تشکیل بدن و ارجاع بدن به قاضی، حرفا نبود، خود مردم مراجعه میکردن. خب وقتی مردم می‌خواستن مراجعه کنن میگفتن بهشون که به این قاضی مراجعه نکنید، ایشون در قضاوتش داره جور هست. همینطور موارد دیگه که عرض کردیم، مثلا کم فروشی، اون که ما گفتیم کم فروش عادی بود، اما کم فروشی که داره به نظام لطمه میزنه، کم فروشی که از دولت یارانه گرفته چی میگن، سوبسید گرفته، جنسی که باید مثلا یک قیمت خاصی بفروشه گرانتر میفروشه، خب اینجا باید به اون مسئولش گزارش داد که بیان جلوشو بگیرن. نه، اون مواردی که من عرض کردم موارد عادی بود و امام هم همون مطلب رو گفته، موارد عادی رو گفته. عرض کنم که آخرین بحثی که ایشون دارن در بله در بیان استماع غیبت حرام است، در بیان آنکه استماع غیبت حرام است. عرض کردیم که همون گونه که غیبت کردن حرامه، شنیدن غیبت هم حرامه. اینجا حضرت فرماید که از سامو احد المقتابین، یا پیامبر فرمودن المستمع احد المقتابین. حالا سامی یا مستمع هر دوش یکیست، کسی که غیبت رو گوش میکنه خودش یکی از غیبت کنندگانه، یک گوینده غیبت، دو شنونده غیبت، هر دو میشن غیبت کننده، دوتاشون اینها هست. دلیلش هم اینه که اگر شنونده غیبت نباشد، غیبت کننده هم چی؟ نیست دیگه، با خودش که نمیتونه حرف بزنه که. پس قوام غیبت به اینه که شنونده باشه، که اگر شنونده نبود غیبت منتفیست. پس شنونده در ایجاد غیبت نقشش کمتر از گوینده نیست. این مطلب مهمی بودا. ما خیلی وقتا خیال میکنیم خب ما که غیبت نمی کنیم که فقط گوش میکنیم. خب گوش میکنیم که ما هم اگه گوش نکنیم هم غیبت نمی کنیم. بس اثر نیست. بس این که به هر حال غیبت شد. نه عادته، تخلیه روحی هم نمیشه بهش گفت، عادت کرده. عرض کنم اونم غیبته. اونجا اگر حمایت کنید و مشکلی ایجاد نشه، باعث ناراحتی مادر نشه، خیلی خوبه، طبعا خیلی هم ثواب داره که انسان دفاع بکنه. در حالا شاید روایتش اینجا امام آورده باشه، در مجلس غیبت از غیبت شونده دفاع کردن خیلی کار بزرگیست. حالا اگه امکان دفاع نیست، حداقل اینکه بحث عوض کنید، همونجا فوراً بگی که مامان من می‌خواستم فلان غذا رو درست کنم بلد نبودم، اون غذای قدیمی که تو میگفتی رو نتونستم. فوراً چی میشه؟ باز شما هم سوال دیگه مطرح کنید، جهت رو عوض کنید، غیبت دیگه. با قطعا چون اگه شما نباشید اون نمیتونه با خودش که حرف نمیزنه، که با شما حرف میزنه. عرض کردم که وقت شما میگید غیبت نکن، ممکن ناراحت هم بشه، بگید حرفت غیبت، میگه نه خیر تو نمیفهمی غیبت نیست. اما همونجا بهش بگو که فلان آشپزی من بلد نیستم، بحث عوض کنید. همینطور یه سوالی که خیلی خودش علاقه داره و شما میدونید، یه زمینه که خودش علاقه داره که حتما درباره صحبت کنه، اونو فلان مطرح کنید، دیگه بحث عوض میشه، میره سراغ اون مطلب دیگه. خب عرض کنم که روایتی رو از اون که من عرض کردم که خیلی ثواب داره اینجا نقل کرده، از صدوق به اسناد یعنی صادق علیه السلام فی حدیث مناه النبی. این حدیث حدیث مهانی مناهی حدود 400 مورده که اینجا آورده صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن الغیبه و الاستماع الیها، پیامبر از غیبت کردن و از شنیدن غیبت نهی کرد. الا ان قال، حدیث ادامه داره تا اینجا که الا و من تطول على اخيه في غیبه سمعها فيه في مجلس فردها عن رد الله عنه الف باب من الشر في الدنيا والاخره فان هو لم يردها وهو قادر على ردها کان علیه که وزر من اقتابه او سبعین مره. تا حالا ما میگفتیم یکی، حالا شد 70. فرمود که اگر پیامبر در ادامه حدیثش فرمود که وزنی نهی کرد، آگاه باشید که هر کس توان داشته باشد در یک جلسه غیبت، غیبت رو بشنوه در یک مجلسی و اونو رد کنه، بگه نخیر شما دروغ میگید، اشتباه میکنید، فرد اینجوری نیست، رد کنه، خداوند 1000 باب از شر دنیا و آخرت رو ازش رد میکنه، نه 1000 تاها، چی؟ 1000 در شر رو بروش میبنده، 1000 در شر دنیا و آخرت خدا بهش میبنده، بروش میبنده. اما اگر در این حال که میتونه رد کنه، رد نکنه، وزرش 70 برابر گناه اون کسی که غیبت کرده. ما تا حالا چی میگفتیم؟ گفتیم مساویه. حالا پیامبر میفرماید نه 70 بار. باز شبیه همین رو از امام صادق علیه السلام، از پیامبر، از وصیت پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده که یا علی من اقتیب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره ولم ینصره خذله الله فی الدنیا و الاخر. پیامبر فرمود که اگر پیش شخصی از برادر مسلمانش غیبت بشه، این هم توان یاری اون برادرشو داشته باشه و یاریش نده، خداوند در دنیا و آخرت او رو خار و ذلیل خواهد کرد. باز بگیم مثلا غیبت نکن، این آدم خوبیست، جلوشو بگیریم، خلاصه نذاریم که اول باید بگفتی حالا گفته چرا شما آمدید اینجا، گفتی چرا در غیبت چی میکنی، فلانی آدم خوبیست، ازش دفاع کنی، اونم میشه رد. برد باز حدیث دیگری از پیامبر در عقاب الاعمال اومده که فرمود من رد عن اخیه غیبتن سمعها فی مجلسن رد الله عنه الف باب من الشر فی الدنیا والآخره فان لم يرد عنه و اعجبه کان علیه که وزر من اختابه. اگر کسی غیبت برادر مؤمنش رو بشنوند در مجلسی و اونو رد کنه، خداوند هزار باب شر دنیا آخرت رو بروش میبنده و ردش میکنه. اگر رد نکنه و خوشش بیاد، وزر و گناهش مثل کسیست که غیبت کرده. اینکه اینجا فرمود مثل چند جدی هم قبلا خوندیم که گفتیم که سام القیبه چیه؟ احد المخطابین. و در حدیث قبلی فرمود بود 70 بار، برای اینکه موارد فرق میکنه. بعضی موارد هست که غیبت کننده جایگاهی نداره، غیبتش ارزشی نداره، اما کسی که میشنود در مقامی هست که اون غیبت اثرش 10 ها بار بیشتر از گوینده غیبته. جایگاه اینها با هم فرق میکنه. وقتی که طرف گوش میکنه توی مجلسی که همه به او اعتنا دارن، میگه خب اگر این حرف دروغ بود، اگه این بد بود، که این شخصیت، این عالم اینجا سکوت نمیکرد، حالا که سکوت کرده معلومه که چیه؟ این غیبت 70 برابر میشه. این گناه 70 برابرش به عهده کیه؟ شنونده. گوینده یه آدم به شخصیتی بود، کسی هم بهش توجه نمیکرد و ارزش هم برای حرفاش قائل نبودن، اما شنونده اینجوری نبود. به این اعتبار اون وقت اثر شنیدن بیشتر میشه از اثر گفتن، وگرنه علل قاعده همونه که اینها با هم مساوی هن. چون اگر غیبت شونده نباشد، غیبت کننده هم نیست، پس با هم مساوی هن. بس کنم که مطالبی راجع به غیبت از علما نقل کرده، از مرحوم شیخ انصاری در همون کتاب مکاسبشون ایشون آوردن بحث غیبت رو، و بحث جالبی هم ایشون آوردن تو کتاب مکاسبشون. از شهید ثانی رحمت الله علیه مطالبی رو راجع به غیبت آورده و ملاحظاتی هم خود امام رحمت الله علیه داشته که شما اینها رو ملاحظه بفرمایید. نمیدونم من که میگم شما مطالعه کنید، مطالعه میکنن خواهرها یا نه؟ انشالله. چون خیلی حرفا هست که من نمیگم به این اعتبار که شما مطالعه میکنید، اما از این که خیلی کم سوال میکنید و خیلی کم اشکال به ذهنتون میرسه، یواش یواش به این نتیجه میرسم که چیه؟ مطالعه نمیکنید. چون اگه مطالعه کنید خیلی از بعضی از فرازاش واقعا سخت فهمیدنش. اما این که هیچ کسی چی نمیاد، ممکنه بعضیا متوجه بشن، مشکل نداشته باشن، اما به هر حال بعضیا حتما متوجه نمیشن. این که سوال مطرح نمیشه، یواش یواش ما به این نتیجه میرسیم که عرض کنم که خواهرها تکلیفشون انجام نمیدن. خب نه، حتما بخونید، چون فارسی هست و روان هست و عرض کنم مطالب روشنه، من خیلی بهش نمیپردازم. بریم حدیث 20 که باز با سند متصل به سند المتصل، یعنی سند خود امام متصل الی شیخ الثقه الجلیل، شیخ مورد وثوق بزرگوار محمد ابن یعقوب الکلینی قدس سره، عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی صاحب همون تفسیر قمی معروف، عن ابی، ابیش پدرش هم ابراهیم قمی از محدثین ثقه هست، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينه، از صوفیها و از زهاد زمان خودش، عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا قال ليس يعني اكثركم عملا ولكن اسببكم عملا و انما الاصابتو خشیت الله و نیت صادقه و الخشیه، ثم قال الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل و العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله تعالى والنيه افضل من العمل الا وان النيه هي العمل ثم تلا قوله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته يعني على نيته. خب این حدیث درباره اخلاص و درباره نیت و خلوص نیت که ما باز اول خود حدیث رو ترجمه میکنیم، بعد هم چند تا سوال مطرح میکنیم که روش تأمل بشه. حدیث باز کماف سابق از کافی است و از اصول کافی و که خب کتاب معتبری است و نقش شد از امام زمان علیه السلام که فرمودن الکافی کاف نشیتنا. کتاب کافی چیه؟ برای شیعان ما کفایت بکن. حدیث اینه که میفرماید که امام صادق علیه السلام فرمودن درباره قول خداوند که فرمود لیبلوکم ایکم احسن عملا. چند جا در قرآن داریم از جمله در سوره مارکه ملک هو الذي خلق السماء هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جای دیگه هم داریم خداوند نظام آفرینش رو خلق کرد تا شما را بیازماید که کدامتون عمل بهتر انجام میدید، کدام بهتر اعمال را انجام میدید. برای امتحان شما خداوند نظام آفرینش رو خلق کرد. امام فرمود که لیسه یعنی اکثر و کم عملا. منظور خداوند این نیست که برای این که ببینه کدامی که از شما بیشتر کار میکنید. نظام برای این نیست که خدا ببینه که کی مثلا 1000 رکعت نماز میخونه کی 500 رکعت نماز میخونه بعد بگه آها اون نفری که 1000 رکعت نماز خون بهتره. نه، خدا خلق کرد که توی این امتحان ببینید کی بهتر کار انجام میده. اونی که 2 رکعت نماز میخونه و صحیح و خوب و خالصانه از اون کسی که 1000 رکعت نماز میخونه و ناخالص کی برتره؟ اولی برتره. خدا نخواست که شما رو بیازماید کی بیشتر کار انجام میده، خواست بیازماید ببینید کی بهتر انجام میده، کی خالصتر انجام میده. پس این اکثر و کم عملا چی؟ احسنکم عملا منظور اکثرکم عملا نیست، منظور اصلبکم عملا یا اخلصکم عملا هست. نخواست که شما رو آزمایش کنند که کدام بیشتر عمل انجام میدید، خواست آزمایش کنید کدام بهتر عمل انجام میدید، کدام صحیحتر عمل انجام میدید. خب این اصلبکم یعنی چه؟ این کی انسان بهترین عمل انجام میده؟ این ثواب که شما فرمودید چیه؟ فرمود انما الاصابه خشیت الله. اون عمل ثواب عملی که همراه خشیت خدا باشه و نیت صادقه، همراه نیت صادقه باشه و همراه خشیت باشه. اگر عملی با نیت صادق انجام شد و با خشیت خدا بود، این عمل میشه بهترین عمل، میشه عمل ثواب. ثم قال، امام فرمود الابقاء عمل علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. این که انسان عمل رو حفظ کنه تا خالص بشه سخت‌تر است از انجام عمل. انجام عمل سخته، اما سخت‌تر از اون اینه که انسان این عمل رو نگرش داره. چطور میشه نگه داشت؟ با اخلاص. خواهی اخلاص نداشت چی میشه؟ اون عمل از بین میره، ایجاد شد ولی از بین میره. داریم که کسی پنهانی صدقه میده، تو نامه عملش نوشته میشه ثواب صدقه پنهانی که بیشتر از صدقه هاش. بعدا میره نقل میکنه میگه ما دیشب یه فقیری اومد، خلاصه ما هم کمکش کردیم، انقدر بهش مثلا بخشیدیم. پاک میکنن اون صدقه که نوشتن، پاک میکنن مثلا صدقه آشکار، دیگه از اون حالت صدقه پنهان خارج میشه. یه جای دیگه میره میگه دیشب چنین چنان شد و این همون نقل میکنه، پاک میکنن مثلا ریا، دیگه ثواب نیست، چی میشه؟ گناه میشه. امام میفرماد حفظ اون عمل سخت‌تر است از انجامش. انجام دادی اما برای خدا بود یا برای دیگران؟ حالا اگر مثلا دیگران دیدن خوشحال شدی یا نشدی؟ البته خوشحال شدن بعد از عمل باعث بطلان عمل نمیشه ها، اینا با هم قاطی نشه، اما درجه خلوص رو چکار میکنه؟ پایین میاره. اگر عمل برای خدا بود کمش زیاده، اگه برای خدا نبود زیادش هیچه، چون خدا میگه من خیر و شریکینم، من بهترین شریک ها هستم، هر کس منو در هر کاری شریک قرار بده من میبخشم به اون شریکم، هر جا منو شریک قرار بدن چیکار میکنم؟ سهم خودم میبخشم به همون شریک خودم، من بهترین شریک های دنیا هستم. خب پس اگر خالص نبود هیچه، اون خلوصش اثر داره. خب نه خیر، نه اون خیلی هم درجه بالا میبره. این که انسان خوبی رو دوست داشته باشه خودش دلیل خوبیشه، دلیل طیب نفسش و پاکی نفسش. خب فرمود که حفظ عمل سخت‌تر است از خود عمل. و عمل خالص، عمل خالص یعنی چه؟ عمل خالص عملی است که الذی لا ترید ان یحمدک علیه احد الا الله تعالی، اون عملی است که نمیخوای، اراده نکردی کسی بخواد تو رو به خاطر اون عمل مدح کنه، تعریف تو کنه مگر خدا. میگه که خدا من این عمل انجام دادم که فقط تو از من تعریف کنی، اراده نکردی دیگران بگم به بچه آدم خوبیست، این میشه عمل خالص. و این مطلب خیلی مهمیست که ما گاه گاهی حالا یه نگاه بکنیم، مردم تعریف و تمجید زیاد میکنن، خوبیش انسان همون زمان بگه که خب حالا اینقدر تعریف میکنن خدا چطور؟ کاش خدا هم به حرف اینا گوش میکرد، کاش خدا هم مثل مردم تعریف میکرد. مردم معمولا چیزی هم بزرگ هم میکنن، کارها بزرگ میکنن، البته کار دست خود خداست، خدا این کار میکنه، ولی مثلا شما یه قدم برداشتی مردم یه قدم رو صد قدم میبینن و حرفشون حمدشون صد برابر میشه. اینجا انسان باید فوری این فکر به ذهنش برسی که خدا چطور؟ این الان تعریف کرد و چنین چنان گفت، این همه نمیدونم تمجید و تعریف و چطور چطور، خدا چطور؟ اون وقت وقتی انسان این فکر به ذهنش رسید بعد تو کارش دقتی میکنه، خب کار برای خدا بود یا نبود، کار خدایی بود یا نبود، از نظر شر درست بود یا نبود، نیت من چی بود که این کار انجام دادم. بفرماید که عمل خالص عملی است که انسان از انجام اون عمل اراده مدح مردم رو نداشته باشه، اراده مدح نداشته باشه مگر از طرف خدا، این میشه عمل خالص. بعد امام فرمود و نیت ها افضل من العمل، نیت از عمل برتر است، نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله، نیت از عمل برتره. بعد فرمود الا و ان النیت هی العمل، آگاه باشید خود نیت هم عمله. پس عمل دو بُعد داره، دو حیث داره، یک عمل خوب دو بُعد داره، یکی پیکر و ظاهر و قالب و جسمش، یکی جان و روح و باطن و نیتش، این دوتا با هم یک عمل تشکیل میدن. در بین این دوتا ظاهر مهمتره یا باطن؟ باطن مهمتره. پس نیت از خود عمل مهمتره، چون عمل جسمه، جسم بی جان که فایده نداره، جسم بی روح که اثر نداره، و نیت روحه، جان عمله. هرچی جان قوی تر اون جسم مؤثرتر و سرشارتر از حیات خواهد بود. فرماید که آگاه باشید که خود نیت هم عمله. ثم تلا قوله عز و جل قل کلون یعمل علا شاکلته، پیامبر بگو هر کس مطابق با شخصیت خودش عمل میکنه. عمل میکنه یعنی چه؟ نیتش هر کس مطابق نیت خودش عمل میکنه. خب شاکله رو امام بر شکل معنا کرده، شاکله همون شخصیته، هر کس مطابق شخصیت خودش عمل میکنه. خب شاکله یعنی چه؟ یعنی نیت، که همون عمل باشه. پس عمل منطبق بر شاکله هست، شاکله هم میشه نیت، پس عمل همون نیت. شخصیت اینجا میفرماید امام که منظور از منظور از عمل همون شاکله هست و شاکله هم یعنی نیت، ستاش میشه یکی. عمل مساوی است باشه بر اساس شاکله انجام میشه، شاکله یعنی چی؟ یعنی نیت. خب اینجا چند تا سوال وجود داره که من سوال ها رو میپرسم تا خواهرات تأمل کنن و ببینیم که یعنی شخصیتش. بله، عرض کردم که شاکل من شخصیت، البته امام گفته شاکل یعنی شکل، شکل باطنی نه شکل ظاهری. کسی مثلا فرض کن که قدش کوتاه نمیگن شاکلش اینجوریست، اما کسی که ضعیفه میگن چیه؟ ضعف نفس داره، میگن شاکلش اینه. شاکل به اون شکل باطن گفته میشه نه شکل ظاهر. خب سوال اول اینه که جایگاه نیت در اعمال انسان، اعمال چه عبادی باشه چه غیر عبادی باشه، چه اعمال تعبدی باشه چه اعمال توسلی باشه، توسل با صاد، جایگاه نیت، و دو مراتب اخلاص. جایگاه نیت در اعمال. سوال دوم مراتب اخلاص بود. سوال سوم نقطه مقابل اخلاص چیه؟ وقت مراتبش، مراتبش خیلی مهمه. مثلا فرض بفرمایید که اگه انسان کار رو برای خدا کرده ولی وقتی که دیگران میفهمن خوشحال میشه، خیلی خوشحال میشه، میگه خوب شد ما داشتیم نماز شب میخوندیم، فلانی از خواب بیدار شده، چی شد؟ دید نماز شب ما رو. آیا این هم ریا حساب میشه؟ این هم باعث بطلان عمل میشه یا نمیشه؟ اصلا اثر داره یا اثر نداره؟ اثر داره یا اثر نداره؟ مراتبش خودش بحث مفصل میخواد که تو مراتب خواهرای نهایت داشته باشن، و بحث به نظرم بحث خیلی شریفی است. خدا رحمت کنه امام رو، همه احادیثی که انتخاب کردن احادیث خوبی بود توی این اربعین حدیثشون، هم به نظرم این حدیثشون باز در بین همه احادیث برجسته تر و مناسب تره. از کنم که تعریف ریا، فرق ریا و سمعه چیه؟ از کنم که اثر ریا، ریا چی کار میکنه؟ آیا عمل رو باطل میکنه یا قبولی از بین میبره یا خلاصه چه آثاری داره ریا؟ بحث از این قبیل چه دیگه، حالا خودتون مطالعه بکنید ببینیم که این سوالی هم که من مطرح کردم رو حتما ملاحظه بفرمایید. اگر بتونید سوالا رو جواب بدید این بحث تا حد زیادی ما فهمیدیم و به انجام رسوندیم. خب این هم این حدیث 20 که تعریف اخلاص رو هم امام آوردن که ملاحظه خواهید فرمون. اما طرف دیگه که اینجا اومده آخرین جملش حرف ما من در ضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست کس، هر دو عالم رو به دشمن ده که ما را دوست بس. خیلی زیباست این شعر، هر دو عالم رو به دشمن ده که ما را دوست بس. این همون شعره که یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. شخص اومد خدمت امام صادق گفت من به جایی رسیدم که بیماری رو ترجیح میدم بر سلامت، فقر رو بر ثروت ترجیح میدم، حرف از این قبیل. امام فرمود ما اهل بیت اینجوری نیستیم، ما اهل بیت اگه خدا فقر بده فقر رو دوست داریم، اگه ثروت بده چی؟ ثروت رو دوست داریم، اگر خدا بیماری بده ما بیماری دوست داریم، اگه خدا سلامت بده ما سلامت رو دوست داریم. ان شاء الله که ما هم اهل بیت باشیم. خب اینا رو تأمل بفرمایید تا ببینیم که روزی ما و شما چه خواهد بود. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث‌ها، گفتن‌ها، شنیدن‌ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان‌ها برطرف بفرماید. شر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. گرفتاری همه مسلمان‌ها مخصوصا ملت مظلوم یمن، فلسطین، سوریه و سایر ملت‌های مسلمان رو از شر دشمنان اسلام نجات عنایت بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.